سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. کلیات طرح مربوط به اجرای توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. صدها معترض در استانبول علیه دولت ترکیه تظاهرات کردند. و نیروهای دولتی سوریه کنترل منطقه تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در رأی‌گیری روز یکشنبه کلیات این طرح با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. در نشست علنی مجلس که در آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده دولت در جلسه روز یکشنبه به دفاع از این طرح پرداخت، علایالدین بروجردی، کاظم جلالی و هادی قوامی از جمله سخنرانان حامی طرح بودند. علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، الیاس نادران و روح الله حسینیان از نمایندگان اصولگرای مجلس هم در مخالفت با این طرح سخنرانی کردند. در صورت تصویب این طرح، دولت اجازه دارد در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را اجرا کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون موضع دقیق و روشنی درباره اجرای برجام اعلام نکرده است. تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها نفر از معترضان در استانبول به حملات انتحاری روز شنبه ترکیه پس از سر دادن شعارهای علیه دولت به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بودند، حزب عدالت و توسعه را مسئول رواج خشونت در ترکیه دانستند. پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشک‌آور مانع از ادامه این راهپیمایی شد. در دو حمله انتحاری روز شنبه در تجمع صلح و دموکراسی در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه‌آهن آنکارا، دست کم 95 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان با پشتیبانی هوایی روسیه کنترل منطقه استراتژیک تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، این منطقه در نزدیکی یکی از شاهراهای مهم سوریه واقع شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز گزارش داده است که این عملیات مقدار زیادی اسلحه و مهمات نابود شده و 50 نفر از شبه نظامیان هم کشته شدند. بخش بزرگی از این منطقه در تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده از جمله جبهه النصره است و گروه خلافت اسلامی نیروی در این منطقه ندارد. عفو بین الملل، نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار بیانیه روز شنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافت شده در ماه مرداد از آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی در ایران، تست بکارت و بارداری گرفته شده است. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی شدید عفو بین الملل نسبت به چنین رفتار تحقیرآمیز با این زندانی سیاسی خبر داد.
عفو بین الملل فوق العاده از این گزارش نگرانه، به این دلیل که طبق قوانین بین المللی گرفتن تست بکارت از زنان مصداق بارز به خشونت و تبعیض علیه زنانه و همچنین اصل ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی که مغایر اصل 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به اون پیوسته رو نقض میکنه.
خرداد ماه امسال شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه در حین بازجویی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکاران فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه در این بخش هم همراه ما بودید.
The
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، ابراز نگرانی کرد. کسرا نوری از دراویش زندانی از زندان نظام شیراز به زندان اوین منتقل شد و دادگاه نرگس محمدی که قرار بود 14 مهر ماه برگزار شود بدون اعلام دلیل خاصی برگزار نشد. سلام، من مهتابه وحیدیراد هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم نگاهی خواهم داشت بر مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه این نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید بنابر سابقه ای که قوه قضاییه ایران در اتکا به اعترافهای اجباری دارد، بیم آن میرود که در مورد جیسون رضاییان هم اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته پیش خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. بیژن نوباوه، یکی از نمایندگان مجلس، هم در این باره گفته فهرست 12-13 نفره ای از جاسوسان غربی که در رسانه‌های ایرانند اعلام شده و وزرای مربوطه هم در جریانند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که خودش هم مدتی در ایران زندانی بوده، در این باره میگوید
به نظر من آقای نونباوه و بقیه نماینده هایی که مطرح کردن ما 13 نفر جاسوس در رسانه ها داریم، اسمشون رو داریم، بعدش بعضی ها گفتن که حدود 300 نفر جاسوس در رسانه هستن. این افراد میخوان که آزادی مطبوعات رو در ایران محدودتر بکنن و از این طریق به نحوی روی دولت آقای روحانی فشار بیارن و به دلیل اینکه جاسوسی واقعا مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که وزارت خارجه آمریکا آن را بی اساس می‌داند. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
درباره وضعیت جیسون رضاییان تعدادی از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری ایرانی که در کامنتی نوشته اعترافایی که تحت فشار و شکنجه از زندانیان گرفته می‌شود غیر انسانی است و افکار عمومی آن را باور ندارد. اما نوید از تهران نظر متفاوتی دارد و نوشته این جاسوس‌ها باید بیشترین مجازات ممکن را ببینند، نه اینکه بعد از مدتی کوتاه آزاد شوند و به گفته این مخاطب دوباره امنیت کشور را به بازی بگیرند. دادگاه نرگس محمدی که قرار بود روز 14 مهر ماه برگزار شود بدون اطلاع قبلی به او، برگزار نشد و به گفته همسرش تاریخی هم برای دادگاه بعدی او تعیین نشده است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 15 اردیبهشت ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، در پرونده جدیدش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش اینطور می‌گوید:
هم تو دکتر های مغز اعصاب، هم پزشک البریه نایگه محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنه. مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشون تو زندان هم مصرف میکنه، حدود 12 تا دارو در حقیقت ممکنه بیماری رو مزمنتر کنه به جای مداوا و عواقب بعدیش معلوم نیست.
درباره نرگس محمدی هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت و صفحه فیسبوک ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله عوام از ایران که خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده. فرزند محمد رضا پور شجری وبلاگ‌نویس زندانی در ایران میگوید با وجود اینکه حکم یک سال زندان پدرش تمام شده، مقام‌های قضایی او را آزاد نمی‌کنند و میگویند او باید تا زمان تعیین محل تبعیدش در زندان بماند. این وبلاگ نویس که از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به یک سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. محمد رضا پور شجری پیشتر هم به همین اتهام‌ها به 4 سال زندان محکوم شده بود. میترا پور شجری فرزند محمد رضا پور شجری و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من بعد از اینکه 4 سال حبسشون به پایان رسید، ایشون آزاد شدن و بعد از 38 روز دوباره ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهر طبس به ایشون دادن. با توجه به بیماری‌هایی که پدر داشتن از زندان قبلیشون و این زندانی که دوباره بهشون ابلاغ شده، در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برن. پدر من 2.5 سال پیش باید عمل قلب باز می‌شدن، الان قند خونشون، دیسک کمر، ورم پروستات و چندین بیماری دیگه‌ای دارن که هیچ وقت توی این دوران به ایشون رسیده نشده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام کاربری ایران در کامنتی نوشته در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هم روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به جرم انتقاد زندانی می شوند. این هم از دولت اعتدال و تدبیر. کسرا نوری از دراویش زندانی در زندان نظام شیراز هفته پیش به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و عضویت در گروه مجذوبان نور به 4 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و از اسفند ماه سال 90 در زندان به سر می برد. مادر کسرا نوری می گوید انتقال فرزندش به زندان اوین همراه با ضرب و شتم بوده است.
روز چهارشنبه به کسرا میگن که باید از بند خارج بشی، کارل داری. بعد کسرا میگه که باید به من برگه قضایی رو نشون بدید. به من نمیان. تا زمانی که به من نامه نشون ندید من با شما نمیان. که به هر حال اینا بدون نامه قضایی گارد حمله میکنه به اتاق کسرا، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده و با دستبند از پشت کمر و پابند از زندان خارجش میکنه. حتی دمپایی پاش نبوده، پابرهنه از زندان خارجش میکنه. نه مسئولین زندان نه مسئولین قضایی هیچ پاسخگو نبودن که به چه دلیل کسرا رو انتقال دادن، هیچ جوابی به ما ندادن.
در هفته‌ای که گذشت 4 تن در زندان‌های قزوین و رجای شهر اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های ایران می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای اولیای دم در نظر گرفته شده، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند نباید مجازات قاتل را به دست خانواده مقتول سپرد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
در جمهوری اسلامی ایران حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونت مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.